کوچک مقاومت در حماس یا برخی نیروهای دیگر داشته است و امروز نیروهای مقاومت توانستند یک معادله بسیار بسیار معناداری در منطقه علیه اسرائیل بپا کنند، او به دنبال این هستش که با زمینگیر کردن نیروهای مقاومت به طور مشخص با زمینگیر کردن مرکز یا مغز متفکر مقاومت تو منطقه که جمهوری اسلامی ایران هستش، به نوعی یا این مغز متفکر رو از تفکر و از نگاه دقیق و از محاسبه و مدیریت میدان نبرد در قدر از حی دفاع ساقط کنه، یا اینکه بتواند با ضربه زدن به نیروهای مقاومت ایرانی به نوعی یأس و ناامیدی یا نه هر نوع تحرک و واکنش رو از دیگر نیروها بگیره. لذا به نظر میرسه که اسرائیل به دنبال این هستش که در حقیقت با حمله یا به نوعی با ضربه مستقیم به جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف منطقه حاضر به نوعی همش که عرض کردم توان مدیریت رو از ما بگیره، که خب این مسئله یک در حقیقت مسئله بسیار مهم هست و تا کنون اسرائیل موفق به رغم همه جنایت هایی که علیه سرداران سپاه و نیروهای مقاومت شده هنوز نتوانسته است همچنین توانی رو از نیروهای ما بگیره.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شما سالهاست در حوزه بین الملل فعالیت دارید و تحلیلگر مسائل هستید در حوزه بین الملل خصوصا حوزه غرب آسیا، بفرمایید که اساسا چه واکنشی نسبت به این حمله واکنش معقول و درستی هست؟ با توجه به اینکه افکار عمومی در این چند روز گذشته بسیار آسیب دید و همه انتظار داشتند که اتفاقات قویتر و شدیدتری در مقابله با این حمله صورت بگیره، اما کارشناسان همواره به این نکته اذعان کردند که باید واکنش جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه باشه و لازم هست که کارشناسانی مثل شما که تسلط کافی روی موضوع دارند این قضیه رو برای عموم مردم واکاوی بکنند که واکنش های ما در حقیقت باید چگونه باشه برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم با توجه به جمیع مسائلی که باش در داخل و خارج کشور روبرو هستیم.
ببینید، به نکته خیلی مهم اشاره کردید. اجازه بدید من در پاسخ به این سوال بسیار مهم جناب عالی مقداری در حقیقت صریح‌تر نکته‌مو عرض کنم. من در روزهای گذشته با این سوال مواجه بودم که انتقام سخت جمهوری اسلامی کی خواهد بود.
بله.
حالا مردم، حالا آدم های مختلف، حالا چه آدم هایی که علاقه مند به مسائل هستن یا آدم هایی که به هر صورت تحولات جامعه براشون مهمه و تغییرات منطقه میتونه بر زندگی اونها اثر مستقیم داشته باشه، این سوال رو کردن که جمهوری اسلامی ایران که وعده انتقام سخت داده است چه موقعی میخواد این انتقام سخت رو عملیاتی کنه. ببینید، به نظر من با توجه به موضوع مهم جنگ و نزاع و چالش در منطقه ما که همیشه به دلایل مختلف اینجوری بوده است که یک اتفاق میتواند دومینووار خیلی از حوادث و اتفاقات دیگر رو تحت تاثیر قرار بده، من فکر میکنم اونهایی که به دنبال یک اقدام مستقیم بزرگ هیجانی یا بسیار تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی هستند، در حال حاضر اگر به مسائل حاشیه‌ای مسائل مهم غیر مهم حوادث و اتفاقات تجربه جنگ و نزاع و درگیری در منطقه و همچنین مناسبات نظام بین‌المللی در این منطقه غرب آسیا رو مورد توجه قرار بدن، میخوام از عنوان بازی کردن در زمین اسرائیل استفاده کنم. به این معنا که ببینید الان اسرائیل به دلایل مختلف در چنگ نیروهای مقاومته. الان شما ملاحظه بفرمایید به رغم همه جنایت هایی که به هر صورت کاری که اسرائیل در غزه میکنه غیر انسانی، کسی هم نمیتواند هیچ اسم دیگری بگذاره، ولی واقعیت اینه که اسرائیل با ضعیف ترین نقطه مقاومت الان در حال حاضر در چالش و جنگ هستش و اون رو یارای مقاومت در دیگر جهان نیست. نقطه دوم این هستش که هنوز نیروهای مقاومت همه توان خودشون به کار نگرفتن و الان به نظر من با در حقیقت بخشی از توان خودشون دارن با اسرائیل مهاجم میکنن.
حتی خود حماس هم به این نکته اشاره کرد که هنوز حدود 90% از امکانات و توان ما برای مقابله با رژیم اشغالگر باقی است.
همینطوره. لذا اگر مردم ما برسد ببینید مردم مردم عاطفی هستن، همچنان که امکان دارد در دیگر مناطق همین منطقه غرب آسیا مردمی باشن که در مقابل حجم جنایت اسرائیل برسد خونشون به جوش بیاد و واقعا عواطفشون جریحه‌دار بشه. کسی نمیتواند در مقابل نسل‌کشی اسرائیل، کشتن زنان و فرزندان و مردم بی‌دفاع ساکت بشه و بگه خب جنگ همینه. واقعیت اینه که این بخش جنگ خیلی تلخه، اما این جنگ یا این نزاع یا این درگیری یا این اصطلاحاً عملیاتی داره انجام میشه، نقاط دیگری داره، همچنان که شاید بتوان اینگونه در حقیقت تحلیل کرد که اسرائیل همین الان در مقابل اصطلاحاً نیروهای اصطلاحاً مقاومت غیر متقارنی که حالا به عنوان گروه‌های مختلف شناخته می‌شوند ناتوان هست، چون می‌خواد در برابر ایران این کار داشته باشه. اما نکته دیگری که در ادامه اون نکته اول هم داشتم عرض می‌کردم این هستش که چرا اگر ما الان بخوایم با اسرائیل مهاجم مستقیم کنیم در زمین اسرائیل داریم بازی می‌کنیم، این هستش که الان اسرائیل در کمپره نیروهای مقاومت گیر کرده است، یعنی نمی‌تواند حماس رو نابود کند، نمی‌تواند با حزب الله جنگ مستقیم یا جنگ اصطلاحاً برنده باش داشته باشد، نمیتواند جلوی نیروهای مقاومت در عراق و اصطلاحاً عراق و یمن و جای دیگر بگیره. لذا وقتی که ما بالهایی داریم در منطقه که میتواند بدون اینکه ما رو درگیر مستقیم کنه با اسرائیل مهاجه کنیم و او رو به حدیث ذلت بکشونیم، چرا باید خودمون درگیر کنیم؟ این نکته اول است. نکته دوم، ببینید دوستانی که به دنبالی هستن که چرا جمهوری اسلامی به طور مشخص پاسخ بزرگ نمیدهد، یادمون باشه که پاسخ بزرگ به همون اندازه تأثیرات بزرگ داره. ما که نمیخوایم منطقه رو با آتش بکشیم، ما میخوایم اسرائیل رو به قول جناب عالی مدیریت شده و هوشمندانه به جنایاتی که انجام میدهد واقف کنیم و اصطلاحاً او رو تأدیب کنیم و او رو به اصطلاحاً کارهایی که میکنه او رو هشدار باش بدیم. لذا اگر ما در منطقه میخواییم همه چیز رو به آتش بکشیم، باید دو تا جنگ، یعنی دو تا نیروی بزرگ به هم دیگه اصطلاحا هم بپرن و اصطلاحا جنگ و نزاع و درگیری و چالش را کنیم. ولی اگر میخواییم اسرائیل رو همینجوری آرام آرام ادب کنیم، آرام آرام او رو به چالش بکشیم، آرام آرام از حمیت و حیثیت و از هویت پوشالی که ساخته از خالی کنیم
و حذفش کنیم از منطقه،
بله، بعد مردم منطقه متوجه کنیم که همین اسرائیل ارتش چهارم افسانه شکست ناپذیر نمیدونم مورد حمایت قدرت های بزرگ هم میتواند ضربه پذیر باشد، میتواند بهش اصطلاحا ضربه زد و او رو ناک اوت کرد، یا نه اگر ناک اوت هم نکنه میتواند او رو در یک جنگ نابرابری که خیلی تلاش کرده که آقا هیچ که نمیتواند به من نسوخ کنه، هیچ که نمیتواند در من در واقع خلل ایجاد کنه، رزمندگان مقاومت بتوانند درش نفوذ کنند، برن نمیدونم اسیر بگیرن، برن پایگاه های نظامیشون رو برن به شهرک ها و بچه سای دیگه. لذا ببینید من حرفم این هستش که برای دوستانی که یا کسانی که به هر صورت مردم چون جنایات اسرائیل رو میبینند به همچنین حرفی به نقطه میرسن، یعنی حجم جنایات بسیار بالا سبب میشود که آدم در مخیله خودش این رو به اصطلاح به تصویر بکشه که این همه جنایت آیا پاسخ نمیخواد؟ چرا؟ به طور حق ما معتقد هستیم پاسخ میخواد، اما یادمون باشه باید منافع ملی و بین المللی و همچنین منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت هم حفظ بشود. لذا ما که نمیخواییم خود و دیگران رو نابود کنیم، چون به هر صورت جنگ بزرگ از هم درست کردم بسیار بسیار ویرانگر هستش. لذا ما با توجه به توانمون، با توجه به بالها و اهرم‌هایی که داریم، با توجه به کانون‌های جوش مقاومت در منطقه داریم الان مدیریت شده هوشمندانه و با حساب کتاب به اسرائیل میفهمانیم که در منطقه نیروهای دیگری میتوانند بهتر موفقتر به رغم کمک هایی که یا مساعدت هایی که به رغم حمایت های همه جانبه که با اسرائیل میشود میشود منطقه را مدیریت کرده بجلو.
آقای دکتر به همون نسبتی که در اقدامات تلافی جویانه باید هوشمندانه و همطور که فرمودید با آرامش رفتار بکنیم، به نظرم میتونیم به پیگیری های دیپلماتیک این موضوع و این جنایت ضریب بیشتری بدیم و در حقیقت در مجامع بین المللی حداقل آهنگ فریادهامون رو بالاتر ببریم، برای اینکه دنیا بیشتر این جنایت رو مشخصا در مورد اتفاقی که روز دوشنبه در دمشق افتاد متوجه بشه و نسبت به اون واکنش نشون بده، چه اینکه می‌بینیم به مرور کشورهای مختلف با صدور بیانیه‌هایی دارن مخالفت خودشون رو با این اقدام رژیم اشغالگر قدس اعلام میکنن. شما حرکات و اتفاقات و عملکرد ما در حوزه دیپلماتیک برای پیگیری موضوع رو به اندازه و کافی میدونید؟
خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام یک کلمه جواب بدم نه. ببینید به هر صورت یک جنایت اتفاق افتاده، فرزندان این کم مرز و بوم که حالا بعضن یادگاران دوران دفاع مقدس بودن، آدمایی بودن که عمرشون رو گذاشتن برای حفظ امنیت و حفظ زندگی و حفظ سلامت مرزهای این جامعه. آنچه که مسلم هست، من هم بر این باور هستم که به اثر شرایط منطقه شرایطی نیست که ما هر چی بگیم بقیه گوش کنن، اما باید فریاد بزنیم و باید شکوایه خودمون رو به هر کجا که میرسد، به هر کسی که میتواند، به هر تریبون و بلندگویی که امکان استفاده از اون هست رو باید اعلام کنیم.
بله.
به نظر میسه برخی اقدامات نمادین همونجوری که شما اشاره کردید، برخی در همین حوادث اتفاقات برخی اقدامات نمادین که ظرفیت بیلونگی از شکایت به سازمان ملل، شکایت به سازمان‌های منطقه‌ای، برگزاری در واقع سازمان اجلاسی برای سازمان همکاری بین‌المللی دعوت کردن کشورهای مسلمان منطقه، حتی برپایی در حقیقت یک نشستی با کشورهایی که در حوزه مقاومت هستن برای مواجهه و به نوعی عکس العمل مناسب ببینید، به هر سایه جنایت بزرگ اتفاق افتاده و برخی از سرداران سپاه که به هر صورت سالیان سال در سوریه منشأ اثر بودن و منشأ خدمات بسیار بزرگ به امنیت کشور، جانشون رو از دست دادن و رژیم صهیونیستی جنایت کردن. لذا در قبال جنایت درست هستش که امکان داره ما آرامش خودمون رو حفظ کنیم برای اینکه بتوانیم رفتار منطقی داشته باشیم، اما این رفتار منطقی بخشش به تبلیغات و بخشش به پیگیری ها و بخشش به واکنش ها مربوط میشه. و فکر کنم حتما دولت این قابلیت رو دارد، اگر هم ندارد به هر صورت هستند انواع اقسام NGO ها، مراکز دانشگاهی، مراکز حقوق بشری، آدم های مختلفی که در منطقه دارای وجاهت هستند، دارای جایگاه اجتماعی سیاسی هستند، می توانند با ارتباطات، با همونجور که عرض کردم مراودات و مکاتبات، به نوعی توی این منطقه ما بتوانیم از این فضای اصطلاحاً ترس و ارعابی که اسرائیل داره خیلی تلاش میکنه این ترس رو بقیه در حقیقت تزریق کنه، از این فضا بتوانیم یک فضای واکنش مناسب انشاءالله درست کنیم.
درست کنیم. بعد همونطور که فرمودید، البته هم دولت هم مجلس در پیگیری های خودش و هم قوه قضاییه در پیگیری های قضایی باید همداستان بشن، همه اجزای نظام مقدس جمهوری اسلامی همداستان بشن و توان خودشون رو روی هم بگذارن برای اینکه لااقل در این موقعیت که ما در حقیقت به صلاح نیست که سلاح برداریم و وارد یک درگیری نظامی بشیم، لااقل صداهامون رو بلندتر بکنیم در مجامع بین‌المللی و فریادهامون رو بیشتر از همیشه بر سر رژیم اشغالگر بکشیم، به خاطر اینکه اتفاق بزرگی است. نباید یادمون بره که دفتر کنسولی جمهوری اسلامی و سفارتخانه جمهوری اسلامی در دمشق بخشی از خاک ما بوده که به اون تجاوز شده و در این حال ما باید از همه توانمون تا قبل از اون اقدامی که موجب پشیمانی رژیم اشغالگر قدس انشاءالله خواهد شد به فرموده رهبر معظم انقلاب، تا قبل از اون باید همه ما از ظرفیت‌های دیگر استفاده بکنیم برای رسیدن به این حقی که از همون ضایع شده. آقای دکتر، امسال خب در استانی روز قدس چنین حادثه عظیم و تلخی رخ داد و حتما محرکی خواهد شد برای اینکه مردم حضور گسترده تری در راهپیمایی روز قدس داشته باشند. شما حضور مردم دیگر کشورها و وضعیت بین المللی روز قدس رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید دکتر، خدا روز قدس الان در جهان جا افتاده و به نظر میاد که حضرت امام با نگاه بلندشون برای حل مشکلات منطقه بنیان این رو طراحی کردن که بتوانن اثرگذاری جهانی داشته باشن. به نظر میاد که امروز کسی نیست که روز جهانی قدس رو در جهان نشناسه و آدم‌های در حقیقت کشورهای مختلف به دلایل مختلف با این موضوع آشنا شدن. در این حال برد بلند رسانه، برد بلند شبکه‌های اجتماعی، ارتباطات اصطلاحاً دیجیتال و دیگر اموراتی که امروز به جامعه جهانی وارد شده است، سبب شده که مردم با این موضوع به نوعی آشنایی پیدا کنند و سوال خودشون رو و مشغولیات ذهنی خودشون رو در این رابطه که این موضوع چی هست که هر سال سبب میشه که در کشورهای مختلف مردم به خیابون بیان اعلام نارضایتی کنن علیه یک واحد سیاسی مجهول، به جنایات یک واحد سیاسی مجهول واکنش تون داشته باشن، چه اتفاقی افتاده است. به نظر میرسه که
اگر یادتون باشه آقای دکتر، چقدر محدودیت های رسانه‌ای جهان استکبار برای روز جهانی قدس داشت سالهای گذشته که فضا محدودتر بود، تا جایی که میتونستند اخبار روز جهانی قدس در کشورهای مسلمان پوشش نمیدادن، اما همطور که فرمودید شبکه‌های اجتماعی و موج جدید رسانه‌ای واقعا این فضا رو شکونده و همه دنیا همراه هستند. بله میفرمودید.
بله عرض میکردم که به صورت امروز واحد سیاسی مجهولی به نام رژیم صهیونیستی دیگر نمیتواند سرپوش بگذاره و حتی در حقیقت کارتل های بزرگ رسانه جهان که تحت تاثیر بعضن صهیونیست ها هستن هم نمیتوانند واقعیت و اتفاق روز قدس رو سانسور کنن، از چشم مردم بیاندازن و این سوال بزرگ رو در ذهن مردم در حقیقت ایجاد نکنن که اتفاقی افتاده نیفتاده، خبری شده یا نشده. به هر حال روز قدس این قابلیت جهانی رو امروز پیدا کرد. اما نکته دوم که شاید خیلی مهم باشه نستش که بعضا در برخی از کشورها روز قدس به منازعه گروه ها تبدیل می شود و بعضا آدم ها برای اینکه در حقیقت برخلاف اینکه بخوان انرژی خودشون صرف رژیم صهیونیستی صرف مواجهه های خودشون میکنن، که من فکر میکنم در این موضوع باید در حقیقت در همین کنفرانس هایی که عرض کردیم در جاهایی که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جمع میشن و در نشست های سازمان ملل و چیزهای دیگه به این موضوع دقت بشه که نباید روز قدس به چالش های گروه های سیاسی در حقیقت هرز بره و از این قابلیت جلوگیری بشه. اما به رغم همه این اتفاقا و همه این ممانعت هایی که عرض کردم روز قدس جا افتاده و ما در حقیقت آخرین جمعه ماه رمضان به نظر من لااقل در جاهای مهمی که بر موضوع فلسطین تأثیر گذارن که حتما روز قدس برگزار میشه، اما در جاهای دیگری که شاید خیلی در موضوع فلسطین اثرگذار نیستن یا واکنشی ندارن یا خدمتون هستن شاید اصلا دغدغه‌شون نیست، ولی بازم روز جهانی قدس برگزار میشه. من فکر میکنم که امروز روز جهانی قدس یک بلندگوی بسیار بسیار پر انعکاس در موضوع مسئله فلسطین، آشنایی جهان با این مسئله و جنایت اسرائیل و همه مسائل مربوط به این موضوع است.
همینطوره.
فکر می‌کنم امسال هم همونجوری که شما اشاره کردید به درستی با توجه به جنایت اسرائیل در غزه حتما ما با یک موج یا یک هیجان عقلانی بیشتری مواجه خواهیم.
همینطوره. به نکته ظریفی اشاره کردی در مورد برخی کشورهای اسلامی که روز قدس محل منازعات گروه های مختلف در اون هست، یاد کشور خودمون افتادم که در این سالها حتی در زمانهایی که برخی اختلاف سلیقه های سیاسی پررنگ می شد و ماجراهایی اتفاق می افتاد که گروه هایی با هم درگیری های مختصری در حوزه رسانه و فضای جامعه داشتند، ولی باز هم روز قدس یک نقطه اشتراکی بود که هیچ کسی در روز قدس چیزی جز آزادی فلسطین و نابودی رژیم اشغالگر قدس رو خواستار نبود و همه یک صدا فریادشون رو بر سر این رژیم مجعول می‌زدن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن لاسچری بزرگوار از همراهیتون با برنامه روی موج مقاومت. با دهان روزه همراه ما بودید. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزاریم که همراه ما و شنوندگان خوب رادیو مقاومت و رادیو گفتگو بودید.
خواهش می‌کنم و شما و همه بزرگواران در رسانه ملی تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله این موضوع یعنی شهادت فرزندان ما در منطقه غرب آسیا به یک موضوع عادی تبدیل نشه و ما بتوانیم پاسخ درخوری علیه رژیم صهیونیستی داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. التماس دعا دارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
از کدوم جام بلا سر کشیدی که سراپای تو رو خدا میکرد؟ تو لباس خاکی ها چه عطری بود که دل تو اینجوری هوایی کرد؟ تو روزایی که پیه نشون بودیم توی بینشون بیرقیب بودیم، وقتی هر شدن دار زوی ما تو میون میدونا حبیب بودیم. رهایی تو شهیدی، میدونیم زنده ترینی، هنوزم ما رو میخونی، هنوزم ما رو میبینی. هر یک از ما شده امروز دل توفانی دیگه، که ابو مهدی مهندس یه سلیمانی دیگه. تو روایی تو شهیدی، میدونیم زنده ترینی، هنوزم ما رو میخونی، هنوزم ما رو میبینی. هر یک از ما شده امروز دل تو دست تو دادی و رو سفید شدی. همه اون گذشتی از خودت، تو شهید بودی که بعد شهید شدی. خادم الرضا که باشی بایدم، نظرش بدرقه سفر بشه. عاشق خون خدا بودی، آب محال خون تو بی سمر بشه. دلمون ما رهایی، تو شهیدی، میدونیم زنده ترینی، هنوزم ما رو میخونی، هنوزم ما رو میبینی. هر یک از ما شده امروز دل توفانی دیگه، یه ابو مهدی مهندس، یه سلیمانی دیگه. تو رهایی، تو شهیدی، میدونیم زنده ترینی، هنوزم ما رو میخونی، هنوزم ما رو میبینی. هر یک از ما شده امروز دل تو
سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان خوب بر رادیو گفتگو که برنامه روی موج مقاومت رو به طور زنده و مستقیم از رادیو مقاومت همراهی میکنید به مناسبت روز جهانی قدس و در آستانه این روز بزرگ این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با کارشناسان مختلفی در مورد مسائل روز، اتفاق دردناک روز دوشنبه و مسائل روز غزه صحبت کردیم و افتخار داریم که میزبان تلفنی جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی هم باشیم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا. جناب آقای سید افقهی سلام و ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب و عرض تسلیت دارم.
زنده باشید، سپاسگزاریم که با زبان روزه افتخار دادید در خدمتتون باشیم و آخرین تحلیل ها رو از مسائل روز بشنویم. اتفاق روز دوشنبه و حمله رژیم صهیونیستی به دفتر کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق رو چطور ارزیابی میکنید و از آخرین پیگیری های بین المللی در حقیقت اعتراض به این اتفاق و این عمل جنایتکارانه اگر خبر تازه‌ای دارید در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این حادثه دردناک گفتنی های زیادی داره. یکی از نکات عجیب و غریبش این حادثه که دوشنبه رخ داد از سوی همزمان با تناسب شهادت حضرت مولای متقیان رخ داد.
بله.
خب این جمع ملحق شدن به مولای خودشون. از سوی دیگر مصادف شد با جشن یهودی های پوریم که جشن قتل عام ایرانیان به دست یهودیان بود زمان خشایارشا.
بله.
و ظاهرا خود یهودی ها مخصوصا این روز رو برای این عمل تروریستی جهانی حقیقتا و دنیا رو تکان داد این حرکت، چون یک حرکت خیلی بی سابقه و خارج از قواعد بازی و درگیری هایی است که ما با رژیم صهیونیستی در خلال این چندین سال داشتیم. خب تا کنون در قالب جنگ امنیتی، جنگ سایبرنتیک، جنگ ترورها، حمله به مراکز صنعتی نظامیمون، مراکز هسته‌ایمون ما داشتیم، ما پاسخ مناسب میدادیم. اما این اولین باره که رژیم صهیونیستی دست به یک چنین عملیات جنون آمیز و برخلاف تمام قواعد و کنوانسیون های بین المللی، مخصوصا کنوانسیون 1961 ژنو که مراکز دیپلماتیک و اماکن حساس مانند بیمارستان ها، مساجد، اماکن عبادی مسئول هستند در ایام جنگ از هر گونه حمله و اذیت و آزار، و میبینیم که رژیم صهیونیستی چنین جنایتی رو مرتکب شد. نکته دیگر اینه که چرا واقعا رژیم صهیونیستی با اینکه عواقب این مسئله رو و این جنایت رو خودش قطعا حدس میتونه بزنه که ایران چه پاسخ دردناک و تنبیه کننده ای خواهد داد، اونگونه که در بیانیه حضرت آقا گفتن و از نادر معدود جملاتی که به کار میبرند معمولا در پیام های تسلیتشون این بود که این دفعه فرمود به دست فرزندان خودمو، فرزندان دلا داور خودمون این کار انجام خواهد شد. و امروز دنیا